أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. یازدهمین مبحث از قاعده لازرر در کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، عنوانش از الضرر الواقعی ابل علمی. بحث در این یازدهمین مسئله در قاعده لازرر این است که مراد از ضرر در حدیث لازرر چیست؟ آیا مقصود ضرر واقعی است یا ضرر علمی است؟ ضرر فی نفسه است یا ضرر لدا ذهننا؟ خب اگر مقصود از ضرر ضرر واقعی باشد، معناش این است که هر جا ضرر واقعی وجود داشته باشد، حدیث لا ضرر حکم اون رو مرتفع می کند، چه مکلف علم به ضرر داشته باشد یا نداشته باشد. ولی اگر مقصود از ضرر ضرر علمی باشد، یعنی وقتی قاعده لا ضرر جاری است که مکلف علم به وجود ضرر داشته باشد و عالم به ضرر باشد. یعنی اگر علم به ضرر ندارد ولی واقعا ضرر است، قاعده لا ضرر جریان پیدا نمی کند. جناب مصنف میگه که در ادله احکام عناوینی اخذ شده، موضوعاتی اخذ شده که همه اونها بر نفس الامر و بر معنای واقعی اونها هم میشه، نه بر معنای علمی. ازا وقتی شارع مقدس میفرماید خون نجس است، الدم و نجسون، الخمر و نجسون، ارز کنم خدمت، غنای لهوی حرامون، مقصود خون واقعی است. یعنی حکم نجاست بر خون واقعی، بر یا حرمت بر خمر واقعی بار شده. توجه دارید، مخصوصا در علم اصول هم گفته شده که احکام شرعی مشترک بین عالم و جاهل هست، این هم در جای خودش اثبات شده. پس بنابراین لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی هر ضرر واقعی که در عالم خارج و نفس الامر ضرر باشد، حکم شرعی آن منتفی می شود، می گردد، هم از این که مکلف علم به ضرر داشته باشد یا نداشته باشد. عرض کنم خدمت شما، حالا تا اینجا روشن بحثی نیست، اما اینجا یک شبهه، یک اشکالی پیش میاد. اشکال این است اگر یک کسی اعتقاد به ضرر داشتن وضویش نداشته باشه، مثلا الان میخواد وضو بگیره و اعتقاد نداره که وضو گرفتن برای ضرر داره یا روزه گرفتن برای ضرر داره، بعدش وضو رو گرفت یا روزه رو گرفت، بعد انکشفه که وضو یا روزه براش ضرر داشته، آیا این وضو این روزه باطله؟ چون فرض بر اینه وقتی داشته وضو میگرفته واقعا وضو برای ضرر داشته و قاعده ضرر وجوب وضو رو منتفی میکنه، دیگه امر به وضو، وجوب به وضو وجود نداره. وجود داری وقتی امری نبود، امتثال امر رو، قصد امتثال امر رو، قصد قربت هم دیگه معنا پیدا نمیکنه. وجود داری. خب بنابراین اصلا وضو گرفته ولی امر به وضوعی نیست تا امتثال امر و قصد امتثال امر معنا پیدا بکنه. لذا باید بگیم مثلا وضوش باطله، در حالی که همه علما میگن این وضو صحیحه، روزه صحیحه. طبق حدیث لازرر باید بگید وضو باطل است، اما طبق فتوای علما و فقها این وضو صحیح است. خب اینجا تکلیف چیست؟ میفرماید جوابهایی به این اشکال داده شده، که جواب اول رو از مرحوم میرزای نائینی نقل میکنه، جواب دوم رو از مرحوم سید یزدی نقل میکنه، و جواب سوم رو هم زارن از آقای حکیم. خب حالا ببینیم این جوابها آیا مناقشه‌ای برشون وارد هست یا وارد نیست. اول ببینیم جواب مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه که کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو نوشت. ایشون میفرماید که بله وضو صحیحه، برای اینکه مکلف بعد از انجام وضوی ضرری که ضرر برش عارض شده، این ضرر از کجا ناشی شده؟ از ناحیه حکم شرعی به وجوب وضو که ناشی نشده، این از ناحیه علم او به ضرری نبودن وضوی ضرر عارض شده. یعنی اگر میدانست که وضو براش ضرر داره که ضرر وضو نمیگرفت که ضرر برش عارض بشود. توجه دارید؟ اگر عرض کنم خدمت شما مکلف میدانست که روزه برای وضو بخشی براش ضرر دارد، خب وضو نمی گرفت تا ضرر براش عارض بشه. چون نمیدانسته که ضرر دارد و گمان میکرده که ضرر ندارد، این باعث شده که ضرر وضو برش عارض بشود. توجه دارید؟ پس این ضرری که از وضوی ضرری برش عارض شده ربطی به حکم شرعیش نداره. توجه دارید؟ ربطی به وجوب وضو نداره. تا بگیم این وجوب وضو حکم شرعی است و باعث ضرر شده، به حدیث لازره بعد او رو نفیش کنه. وجوب وضو سجای خوش باقیه و حدیث لازره نفیش نمی کنه، چون اون ضرری که بر او عارض شده است، بر مکلف عارض شده در اثر وضوی ضرری، انجام وضوی ضرری، اتیان وضوی ضرری، این ضرری که برش عارض شده است، این ضرر ناشی از اون اعتقاد او به عدم ضرر وضو است. چون اگر همچی اعتقادی نداشت وضو نمیگیره، وضو ضرری رو انجام نمیداد تا ضرر برش عارض بشه. پس این ضرر ناشی از اعتقاد او به عدم ضرر وضو بوده است، نه ناشی از حکم وجوب وضو تا با القاضی لا ضرر و حدیث لا ضرر رفع بشه. جناب آقای روانی میفرماید و فیه اشکال میگیره، میگه به هر حال طبق نظر مرحوم میرزای نائینی حکم به وجوب وضو در حالت ضرر واقعی برقراره. وقتی حکمی در حال ضرر ثابت باشه، خب حدیث لازره باید نفیش کنه. حالا میخواد این ضرر ناشی از وجوب وضو باشه یا ناشی از اعتقاد مکلف به عدم ضرر وضو. به هر حال سوال اینه، هنگام وضوی ضرری واقعی، هنگام ضرر واقعی وضو که شخصش وضو میگرفته، وجوب وضو بوده؟ خب ضرر هم بوده. خب ضرر که باشه حدیث لا ضرر باید این وجوب مرتفعش کنه، یعنی هم موقعی که داشته وضو میگرفته حدیث لا ضرر ثبوتاً نفی میکرده وجوب وضو رو، وجوب وضو ضرری رو. حالا بلا ضرر وابسته منشأ ضرر وجوب نباشه وجوب وضو، بلکه ظن مکلف به عدم ضرر وضو باشه، پس بنابراین وجوب وضو باید منتفی بشه. وقتی وجوب وضو منتفی شد، امر جعلی دیگه نیست تا قصد قربتی تحقق پیدا کنه. خب اینجا البته ممکنه مرحوم نائینی جواب بده که اب نداره، باشه، این لا ضرر ثبوتاً وجوب وضو رو برداشته، اما عرض کنم مصلحت و در واقع فعلیت حکم رو برداشته، اما انشاء حکم، مصلحت حکم، اقتضای حکم، اینا که سر جای خودش هست. شخص همین که قصد تقرب با حکم اقتضایی هم بکند کافیست برای صحت وضوع. توجه دارید، وقتی قصد امر کرده ولو امری نیست، ولی لااقل مبادی امر بوده، بنابراین قصد امر مستلزم قصد مبادی امر هست و قصد قربت تمشی می شود، پس بنابراین وضوع صحیحه. حالا اینو البته برنایی نگفته، حالا ما داریم کمکش می. خب این مقدار عبارت رو بخونیم. الحادی عشر الضرر الواقعی قبل علمی کل عنوان یؤخذ فی الدلیل یحمل علی الواقعی دون العلمی. هر عنوانی که اخذ می شود در دلیل هم می شود بر واقعی نه علمی. مثلا فعین ما یقال الدم و نجسان، عنوان دم نجسان، نجس رفته رو دم چی؟ دم واقعی یا دم علمی؟ یه عنوان دم عنوان واقعی است یا عنوان علمی؟ میگه فل مقصود انما کان دما واقعا هو نجس، مقصود این است اون چیزی که دم واقعی هست نجس است. سواء علم المکلف بکونه دما او لا، چه مکلف علم داشته باشه به این که این دم، این ما این مثلا ماده ای که بهش اصابت کرده دم هست یا نیست. فالمدارو ازن علا تحقق العنوان به وجود الواقعی و لیس علا تحققی به نظر مکلف علم. پس مدار در این هنگام بر تحقق عنوان هست به وجود واقعی، یعنی وجود واقعی عنوان تحقق پیدا کرد حکم برش بار میشه، حالا حکم تکلیفی باشد یا وضعی. و لیس علا تحققی به نظر مکلف علم، نیست بر تحقق اون عنوان به نظر مکلف علم، یعنی تحقق علمی ملاک نیست علم مکلف. و فی ظواهر هذا یلزم، در پرتو این مطلب لازم میاد ان یقال به ان حدیث لا ضرر حین ما ینفی کل حکم شرعی فی حالت ضرر، فالمقصود نفی ذلک حالت تحقق ضرر واقعا حتی به علم یحرز یا یحرز المکلف ذلک. میگه لازم میاد که اینطور گفته شود که حدیث لا ضرر وقتی که نفی میکنه در حکم شرعی را در حالت ضرر، پس مقصود نفی این هست، این حالت تحقق ضرر است واقعا، یعنی ضرر حکم شرعی نفی ذلک، یعنی نفی این حکم شرعی است در حالت تحقق ضرر واقعی. یعنی اگه ضرر واقعی تحقق پیدا کرد حکم شرعی نفی میشه، گرچه مکلف محرز نباشد یا لم یحرز مکلف، مکلف احراز نکند، لم یحرز مکلف، مکلف احراز نکند این رو، یعنی ضرر واقعی رو احراز نکند. و یتفرع على هذا ان المکلف لو کان یعتقد حین ما یرید الوضوء بعدم کونه مضرا و بعد ان توضع اتضح انه مضر فالمناسب الحکم بطلان. میگه متفرع میشه بر این مطلب، میگه مکلف اگر اعتقاد داشت وقتی که اراده میکرد وضوء رو، این مشغول وضوء گرفتن میخواد بشه، اعتقاد دارد که به عدم کونی مضرن، به عدم کون وضوء مضرن، اعتقاد داره که وضوء ضرری نیست. خب بعد از اینکه وضوء گره بعدن توضع مکلف اتضح انه مضرن، براش واضح شد که این وضوع وضوع مضر نیست. فالمناسب با الحکم بطلانه، مناسب این است، حق مطلب این است که حکم داده شود به بطلان این وضوع. چرا؟ لانه ما دام مضرن واقعا، چون وقتی که وضوع ضرر واقعی باشد، مضر واقعی باشد، فالامر به این وضوعی ضرری یکون منتفیان به سبب حدیث لا ضرر. و ما انتفاع الامر به، وقتی امر به وضوع ضرری منتفی شد، یلزم وقوع این وضوع ضرری باطلا. والحال ان المعروف بین الاعلام، حال این معروف بین اعلام، والقیل به تسالمهم علی الحکم به صحته، حال ان المعروف بین الاعلام، والقیل گفته شده به تسالمهم علی الحکم به صحته، یعنی عمه اعلام خلاصه تسالم پیدا کردن، اجماع حتی پیدا کردن و خلاصه معروف است. و تسالم اینجا این اتفاق نظر علما که حکم به صحت وضوع داشته. و به کلمت مختصره، کلمه مختصر، کیفه یوجه الحکم به صحت الوضوع فی حالت مذکوره. خب حالا کیفه یوجه الحکم به صحت وضوع، تو توجیه میکنی حکم به صحت وضوع رو در حالت مذکوره، حالت ضرری، و حالان که اندن مناسب لحدیث لازر و بطلان وضوع، برای اینکه وضوع ضرری حکم وجوب وضوع ضرری با حدیث لا ضرر مرتفع، وقتی امری نباشد پس قصد امتثال امر هم معنا پیدا نمی کنه. پس وضوع وقتی بدون قصد امتثال امر باشد، این وضوع میشه وضوع باطل. و هناکه عدت و عجبه و تنزالگ نسکر منا، جوابایی به این اشکال داده شده که اینا رو ذکر میکنه. جواب اول، ما افاده و شیخ النائینی قدس سره من ان ضرره. دوستان دقت بفرمایید، فرق بین عرض کنم فقه یعنی توضیح المسائل با فقه به معنای علم و دیسیپلین فقه، فقه فرقش اینه. در فقه میگه وجوب وضوع ضرری منتفی است، اگر بری وضوع میگیری میدی وضوع برای ضرر داره، این وجوب منتفی است، میتونی وضوع نگیری تیمم کنی. حالا اگر علم داشتی به این که وضوع ضرری نیست و وضوع گرفتی بعد فهمیدی ضرر دارد، همه فقها فتوا میدن که وضوع صحیح. حتی این رو هم بعضیا گفتن که اگر با اینکه میداند وضوع براش ضرر دارد ولی وضوع بگیرد، وضوعش صحیحه، لازم نیست که تیمم بگیره. خب این تا اینجا میشه حکم شرعی. اما این که تبیین این مسئله، توجیه این مسئله، میشه علم فقه. توجه دارید چرا وقتی حدیث لا ضرر رفع حکم میکند، رفع حکم ضرری میکند، چرا باید وضوع صحیح باشه؟ مرحوم نائینی میفرماید من ان ضرر فی المقام لم ینشأ من الحکم شرعی به وجوب الوضوع. ضرر در ما نحن فی ناشی نشده از حکم شرعی به وجوب الوضوع، چون شار حکم به وجوب وضوع داده که ضرر بر این مکلف عارض نشده. لیرتفع الحکم بالوجوب، تا رفع شود حکم به وجوب، حکم به وجوب با حدیث لا ضرر رفع بشه. و انما نشأ من اعتقاد المکلف و تخیل مکلف عدم ضرر در وضویش را، یعنی ضرری که بر مکلف عارض شده است ناشی شده از اعتقاد مکلف و تخیل مکلف بر این که وضو گرفتنی ضرری نداره، عدم ضرر در وضویش. فاعتقاد مکلف عدم ضرر را هو الذی اوقعه فی الضرر، او رو در ضرر ایقاع کرده، قرار داده، اونو قرار داده در ضرر، او رو در ضرر واقع ساخته. درست؟ بله. ولیس الحکم شرعی به وجوب ضرر، نیست حکم شرعی به وجوب ضرر، یعنی اون حکم شرعی به وجوب ضرر نیست. ولیس الحکم شرعی به وجوب ضرر، به وجوب الوضو ببخشید، ولیس الحکم شرعی به وجوب الوضو، لیس الحکم شرعی به وجوب الوضو، یعنی این اعتقادش به عدم ضرر، این که حکم شرعی به وجوب الوضو نیست. توجه دارید؟ پس اونی که ضرر ایجاد کرده اعتقاد مکلف به عدم ضرر وضو هست و او را انداخته تو ضرری، چون خیال که ضرر نیست و در حالی که ضرر بود، ضرر واقعی بود. اینم که حکم شرعی نیست و حکم شرعی باعث ضرر و ایقاع ضرر نشده، حکم شرعی وجوب وضو، ولذا لو فرض ان الحکم به وجوب الوضو لم یکن واقعا لبقى المکلف ضرر بسبب اعتقاد عدم ضرر. میگه اگر فرض شده که حکم وجوب وضو لم یکن واقعا نبوده، لبقى مکلف، هر آینه واقع میشه مکلف در ضرر بسبب اعتقاد عدم ضرره. توجه دارید؟ یعنی اگر هنگامی فرض شود که حکم به وجوب وضو سبب وقوع مکلف در ضرر نبوده، دقت کنید، فرض کنید حکم به وجوب وضو سبب وقوع مکلف در ضرر نبوده، پس هر آینه علت وقوع مکلف در ضرر اعتقاد مکلف بر عدم ضرر بوده، درست شد؟ و مادام ضرر لم ینشأ من الحکم الشرعی به وجوب الوضوء فلا یرتفع وجوب الوضوء به حدیث النفی ضرر، و مادامی که ضرر نشأت نگرفته باشد، ضرر از حکم شرعی ناشی نشده باشد، از حکم شرعی وجوب وضوء، و در واقع ضرر برخواست از حکم شرعی نباشد و ناشی نشود از حکم شرعی به وجوب وضوء، فلا یرتفع وجوب وضوء به حدیث نفی ضرر، پس وجوب وضوء رفع نمیشه به حدیث نفی ضرر، چون منشأ ضرر وجوب وضوء نبوده تا الان با حدیث نفی ضرر وجوب وضوء مرتفع بشه. و ما عدم ارتفاع وجوب الوضوء یقع الوضوء صحیحا من جهت تعلق الان به و عدم انتفاعی، وقتی وجوب وضوء مرتفع نشود پس وضوء صحیحه از جهت تعلق الان به وضوء و عدم انتفاع وجوب وضوء، عدم انتفاع امر. خب آیه روانی میگه به هر حال آیا هنگام ضرر وجوب وضوء ضرری با حدیث لا ضرر نفی شده ثبوتن یا نه؟ ثبوتن نفی شده، یا هم موقع که داشته وضوء میگرده وضوء ضرری انجام میداده، منشه این ضرری که بر او عارض شده اعتقاد غلطش بوده یا هرچی، الان که داشته وضوء ضرری میگیرد آیا وجوب وضوء ضرری با حدیث لا ضرر نفع میشه یا نمیشه؟ نفع میشه، پس امری دیگه در کار نیست، پس وضوء باطله. و فی ان وجوب الوضوء لو کان ثابتا فی مورد الفرض فهو ثابت فی مورد تعرض، وجوب وضوء اگر ثابت باشه در مورد فرض خب ثابت در مورد تعرض ضرر، یعنی در مورد تعرض ضرر هم وجوب وضوء هست واقعا، فیلزم انتفاعش. چرا؟ یعنی همین که داره وضوع ضرری میگیره وجوب وضوع اومده تو ضرر واقعیه، خب یلزم انتفاعش با حدیث لا ضرر، فمجرد ان ضرر خارجه لم یتعقب به سببی غیر مهمه، مجردی که ضرر خارجی است تعقب نیافته به سبب وجوب وضوع این مهم نیست، فان المیزان فی تطبیق حدیث لا ضرر هو علا ثبوت حکم شریف این مورد ضرر. میگه میزان در تطبیق حدیث لا ضرر عبارت است هو علا، این میزان بر ثبوت حکم شرعی در مورد ضرره، همین که حکم شرعی در مورد ضرر ثابت شد حدیث لا ضرر یا نفیش میکنه، ولیس الان نشو ضرر خارجم و نیست بر نشأت ناشی شدن ضرر خارجم من جهت حکم شرعی حتی یتعذر تطبیق فی المقام. یعنی مهم این نیست که عرض کنم خدمت شما، میزان در جریان حدیث لازرر اینه که آیا حکم شرعی در محل ضرر وجود داره یا نداره. تا گفتی حکم شرعی در محل ضرر وجود دارد، حدیث لازرر جریان پیدا میکنه. اون منات بر نشأت گرفتن ضرر در خارج از ناحیه حکم شرعی نیست تا تطبیق اون حدیث لازرر در اینجا بگیم ممکن نیست، حتی یتعذر تطبیق حدیث لا ضرر در مقام. منشأ ضرر هر چی میخواد باشه، آنچه ملاک و مهم است این است که عرض کنم خدمت شما وجوب وضو ثابت است در مورد فرض، یعنی فرض وضو ضرری. خب حدیث لا ضرر میاد اینو نفیش میکنه، منتفی میکنه این رو. خب تا اینجا روشن شد که توجیه مرحوم میرزای نائینی تمام نیست. حالا بریم توجیه مرحوم سید یزدی در کتاب عروت الوثقی در مبحث تیمم. ایشون به این مطلب پرداخته. مرحوم یزدی، سید یزدی، یه بیان جالبی داره. میفرماید اصلا حدیث لا ضرر مثل حدیث رفع و مانند اینها در مقام امتنان از شارع صادر شده، یعنی میخواد منت بنهد بر عرض کنم خدمت شما مسلمانان که خلاصه راحت باشن. لازمه منت نهادن اینه که وجوب عمل برداشته بشه، کلفت عمل برداشته بشه، اما مشروعیت و مطلوبیت عمل که نفع نمیشه. بنابراین حدیث لازرر وجوب وضو رو برمیداره، اما مطلوبیت وضو که سر جای خودش هست. بنابراین شخص هم به قصد مشروعیت و مطلوبیت وضو بگیرد، لذا قصد قربت تحقق پیدا میکنه و وضوش صحیحه. دو تا اشکال اینجا گرفتن. اشکال اول اینه، میگن وجوب که مرکب از الزام و مطلوبیت عمل نیست، تا بعد بگید حدیث لازرت در مقام امتنان لزوم رو برداشته اما مطلوبیت رو حفظ کرده. وجوب یه امر بسیطیه، یعنی همون طلب شدید. استحباب هم طلب ضعیف، لذا وقتی برداشته شد دیگه همه چیزش برداشته میشه. اشکال دوم این است که صیغه امر و همه هیئاتی که بر اثبات حکم شرعی دلالت دارن فقط طلب رو میرسانن. طلب این که به نحوه وجوب است یا به نحوه استحباب، این با حکم عقل فهمیده میشه. عقل به هر حال عبودیت و مولویت میبینه و میگه وقتی شارع میگه این معلومه وجوب میخواد، توجه داریم. بنابراین اینطور نیست که عرض کنم خدمت شما بگیم مثلا امر میره ولی طلب باقی میماند، توجه داریم. و بگیم مثلا فرض کنید مولا امر کرده، حالا وجوبش رفت ولی مثلا طلب هست، نه اصلا خودش دلالت هم دلالت بر طلب داره. و حدیث لازرر این طلب و مشروعیت رو نفع میکنه، دیگه طلبی باقی نمیماند تا قصد قربت بشه انجام بشود. این البته به نظر ما جواب ناتوامی است، برای اینکه بله وجوب بسیطه، درسته، اما این وجوب، فعلیت وجوب، عرض کنم خدمت شما مبتنی بر مبادیه که همون اقتضا و مطلوبیت این هاست، لذا مبادی سر جای خودش هست. بله مراتب حکم را قائل بشیم مسئله حل میشه. خب ببینیم عبارت چی. حسانی ان حدیث نفی ضرر حیث انه وارد مورد الامتنان فهو یرفع الالزام والوجوب دون است طلب المشروعیه. میگه حدیث نفی ضرر وارد شده در مقام امتنان منت نهادن بر بندگان و این رفع میکنه الزام و وجوب رو، اما اصل طلب و مشروعیت رو رفع نمیکنه. حدیث نفی ضرر رفع الزام میکند، رفع وجوب میکند، اما رفع طلب و مشروعیت نمیکند. فان رفع ذلك ليس امتنانا، رفع طلب و مشروعیت دیگه امتنان نیست، انما الامتنان هو فی رفع الالزام لا اکثر. امتنان وقتی معنا داره که حدیث نفی ضرر رفع الالزام بکنه، اما خود رفع طلب و مشروعیت بگه که امتنان نیست. و آزا معنا ما یقال من ان نفی ضرر هو علی نحو رخصه دون العزیمه، این همون تعبیری است که عرض کنم خدمت شما، گفتن که نفی ضرر از باب ارفاق است نه عزیمت. قبلا بحثو هم داشتی. و هذا جواب یزهر من سید یزدی فی مبحث تیمم من العروه الوثقی. خب وقد یشکل علی ذلک، اشکالی بر این مطلب، به ان الوجوب لیس مرکبا من جزءین، وجوب مرکب از دو جز نیست، طلب الفعل و الالزام، یکی طلب فعل یکی الزام. لیکون حدیث نبی ذره رافع لجز ثانی، یعنی الزام دون اول، یعنی طلب فعل رو رفع نکند ولی الزام رفع کند. بل هو یعنی وجوب امرون بسیطون عبارتون عن طلب شدید. او یقال ان صيغه تدل على طلب فقط والالزام يستفاد من حكم العقل بناء على مسك القائل باستواب وجوب من حكم العقل دون الوضع. میفرماید که وجوب امر بسیطی است عبارت از طلب شدید، یا گفته شود اینطور بشه که صيغه دلالت داره بر طلب فقط و الزام استفاده میشه از حکم عقل بنابر مستق قال به استفاده وجوب از حکم عقل دون الوضع. یعنی دلالت صیغه امر بر وجوب به حکم وضع نیست، به حکم عقل است. وضع فقط وضع اوازه صیغه امر رو بر طلب فقط، اما دلالت بر الزام از عقل فهمیده میشه. اینو البته اینجا یه جوابی میدن، چون یه بحثیست، البته یه بحثیست در اینکه آیا صیغه امر فقط دلالت بر طلب داره و الزام از حکم عقل فهمیده می شود یا نه، اصلا وضع شده صیغه امر بر وجوب. این حالا بحثی است که در مباحث اصولی بهش پرداخته شده. بعد عرض کنم خدمت شما، اینجا به این مطلب مصنف بسیط بودن وجوب یه اشکالی می گیر رفیه. خب مستشکل مرحوم سید یزدی اشکال گرفت که وجوب امر بسیطی است، مرکب نیست، تا اینکه بگیم حدیث لا ضرر وجوب رو بر میداره ولی مشروعیت رو نگه میداره. جناب ایروانی به این اشکال نقد میکنه، میگه که اگر فرض کنیم وجوب امر بسیطیه، خب شارع وقتی وجوب رو برای کاری جعل میکنه، به تبع اون مشروعیت و مطلوبیتش هم جعل میشه. بنابراین گویا دو تا جعله، یه جعل اصلی که شارع داره، جعل وجوب و الزام، یه جعل تبعی که همون جعل مشروعیت و مطلوبیت هست. لذا مشروعیت مجعول بالاصاله نیست، جزئی از مدلول وجوب نیست تا بگید وجوب امر مرکبی نیست، بسیط هست. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید میگیم لازمه عدد اربعه زوجیته، این از هم جدا نمیشن. وقتی جائل جعل میکنه عدد اربعه رو، به تبع زوجیتش هم جعل میشه، منافات هم به بساطت اربعه نداره. بنابراین میشه مسئله امتنان و منت گذاری بر مسلمین رو استفاده کرد، بگیم شارع وقتی وجوب رو جعل کرد، مشروعیت و مطلوبیت هم به تبع جعل میشن، در مقام امتنان هم مجعول اصلی که وجوب است، با حدیث رفع رفع میشه، ولی مجعول طبعی چرا رفع بشه؟ امتنان هم صادق هست و جریان پیدا میکنه. و فی ان الوجوبه حتی لو افترضنا امرا بسیطا، اگر فرض کنی که وجوب امر بسیطی است، ولیکن جعل الوجوب یستلزم به تبع جعل مشروعیت و طلب را، فالمشروعیت مجعولتون به تبع و لیست بالاصال من باب ان جزء المدود وجوب لیون کرزاله. نمیگیم مشروعیت جزء مدلول وجوبه تا انکار بشه که وجوب امر بسیطی است. میگیم وجوب امر بسیطی است، دلالت بر الزام دارد و یه جعل به تبعی هم دارد. وقتی شارع جعل وجوب میکند، مشروعیت و طلب هم جعل میشود به تبع. و این شئت قلت کما ان الاربع لها لازم و لا ینفک عنها، همونطوری که اربعه عدد چار برای عدد چار یه لازمی است که منفک از عدد چار نمی شود و اون عبارت از زوجیت هست، و ان جائل للاربع یکون جائلا للزوجیه به تبع کذالک الحال فی الوجوب. یعنی کسی که جعل اربعه می کنه به تبع جعل زوجیت هم کرده بر اربعه. اینجا هم میگیم وجوب، فان له برای وجوب لازمی هست، لا ینفک از این وجوب و مشروعیت است، و جعل وجوب مستلزم جعل مشروعیت است به تبع، و جعل الوجوب یستلزم جعل مشروعیت به تبع. و الامتنان یتعقب به رفع المجعول الاصلی بلا حاجت الى رفع المجعول تبعی، امتنان تعقب پیدا میکنه با رفع مجعول اصلی، دی احتیاجی به رفع مجعول تبعی نیست. درست شد؟ حالا اشکال بعدی، فاذا قیل، وقتی مولا میگه با حدیث لا ضرر مجعول اصلی رفع میشه، حالا به چه دلیل مجعول تبعی باقی میمونه؟ لااقل شک داریم در بقای مجعول تبعی، لذا نمیتونیم صحت وضو رو با مجعول تبعی حل کنیم. فاذا قیل ان المولا اذا رفع مجعول اصلی رو، فمن اینه نعرف و عدم رفعی للمجهول طبیعی، کجا میفهمید که عرض کنم این مولا رفع نکرده مجهول طبیعی رو؟ شک دارید دیگه؟ جواب میده مقام امتناع بهترین دلیله. امتناع نشون میده که فقط مجهول اصلی رفع شده، مجهول طبیعی میمانه، چون در مقام امتنان نیازی به رفع مجعول طبعی نیست، پس سر جای خودش باقی میماند. بنابراین وضو چرا باطل بشه؟ قلنا ان نفس الامتنان دلیل علی عدم رفع الید عن المجعول طبعی، از الامتنان یتعقب به رفع الید عن الوجوب بلا حاجت الى رفع الید عن المشروعیه، و رفع الید عنها مخالف للامتنان. خب دوباره اذا قیل، اشکال بعدی، مشروعیت تابع وجوبه، هر وقت وجوب باشد مشروعیت هست، و اذا ارتفع الوجوب ارتفع المشروعیه. توجه دارید چون وابسته است دیگه، تابع متبوعه. اگر مشروعیت باقیش، خب بحث معناش اینه که لازمه هست ولی ملزوم نیست، مشروعیت تابع وجوبه. اذا قیل ان المشروعیت ما دام لازما للوجوب فبرفع الوجوب کیف تبقى المشروعیه، ان بقاء مشروعیت خلف کونها لازمتن و تابعتن للوجوب، بقاء مشروعیت خلاف بودن مشروعیت هست به عنوان لازم و تابع وجود. یعنی وقتی شما میگید مشروعیت لازمه وجوبه، خب اگر بگید وجوب میرود ولی مشروعیت میماند، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که خلاصه بگید ملزوم رفته ولی لازم سر جای خودش باقی مونده. ان بقاءها یعنی بقاء مشروعیت خلف کونها لازمتن، مخالف با لازم بودن و تابعتا للوجوب، تابع بودن آن برا وجوبه. خب قلنا، میگه ان الاشکاله از اشکال المذکور یتون فی الامور تکوینیه، یه حرفی که میزنید در امور تکوینی جاریست و درست است و صحیح است. یه اشکالی که گفتید در امور تکوینی تمامه. دون الاعتباریه فان الاعتبار سهل المعونه، اعتبار معونه خلاصه سهل المعونه هست و وجوب المشروعیه همه من امور اعتباریه و بله میکنن یفتر از ان المولا و یرفع وجوب را دون المشروعیت را. والذی یکشف عن صحة ما ذکرنا ان الوجدان قازم به صحت و تشریح مولا انی ارفع الوجوب دون المشروعیه. صحت این سخن ما هم از اینجا کشف میشه که وجدان حکم میکنه اگر مولا اینطور بگه که من وجوب رو رفع کردم ولی مشروعیت رو گذاشتم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب این قلت بعدی و اذا قیل ان هذا كله وجيه على مسلك حكم العقل، همه این حرفا مطالب بنابر غیر مسلک حکم عقل درست، اما بناء على کون الوجوب حکما عقليا فلا يكون الوجوب حكما مجعولا بالاصاله لتكون المشروع مجهولا بالتبسم لتصور رفع مولایت و المجهول دون تبعی. میفرماید که اگر وجوب حکم عقلی شد این حرفا درسته اگر ما طریق غیر عقل رو بگیریم، اما اگر بگیم وجوب حکم عقلی است، یعنی بگیم وجوب حکم وضعی است، حرف شما درست. اما اگر وجوب رو حکم عقلی بدانید پس حکم مجعول اصلی نمی باشد تا مشروعیت مجعول به تبع باشد و تصور بشه که مولا مجعول اصلی رو برداشته نه تبعی رو، حکم عقل نمی سازه. قلنا جوابیم انه بنا علاوه کنه وجوب حکم عقلی یلزم عدم امکان رفع الوجوب حتی مع الانضمام الی رفع المشروع لانه وجوب لیس امرا مجعولا لیمکن رفعه. میفرماید که ما اینطور جواب میدیم که بنابر حکم عقلی بودن وجوب، که وجوب را حکم عقلی بدانیم نه وضعی، لازمش عدم امکان برداشتن وجوب حتی به امرای برداشتن مشروعیت، چون وجوب شیء مجعولی نیست و بتونه برش داره، اشکالمون جدیتر میشه. نه وجوب و شارع میتونه برداره، چون میگید حکم عقله. اگر حکم وضعی بود وجوب شارع برش میداره، اما وقتی حکم عقلیه نمیتونه برش داره. بناءً انه بناءً علی کون الوجوب حکم عقلی یلزم عدم امکان رفع الوجوب حتی بل انضمام الی رفع المشروعیه، حتی اگر بگید شارع وجوب رو با مشروعیت با هم رفع کرده نمیتونه این کارو بکنه، چون لان الوجوب لیس امرا مجعولا تا امکان رفعش باشه. و آزا ینبغی عدتو بله هازا ینبغی بله هازا اینجا این عدم رفع وجود که منبهن وجدانی، این عدم رفع وجوبی که الان ذکر کردیم سزاوار است که شمرده شود ادو که منبه وجدانیه، یک خلاصه تنبیه وجدانی علی بطلان مسلک حکم عقل. یعنی هازا یعنی این عدم رفع وجوب که اگر وجوب حکم عقلی باشد شارع نمیتواند حکم عقلی رو رفع بکند، این هازا عدم رفع وجوب توسط شارع، این در واقع سزاوار است که شمرده شود اون مطلب همانند یک منبه و تنبیه کننده وجدانی بر بطلان مسلک حکم عقل، که حکم عقل معلوم مسلک درستی نیست. فان له لوازم باطل، لوازم باطله ای داره. من جملتها عدم امکان رفع الوجوب حدیث نفی ذره، از جمله لوازم باطل مسلک حکم عقل اینه که رفع وجوب به حدیث نفی ضرر ممکن نیست، یا حدیث رفع یا غیر اینها. پس معلومه مسلک عقلی مسلک درستی نیست. خب اینم جواب دوم که تقریبا ازش دفاع شد، اما جواب سوم بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.